أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در تفسیر سوره مطففین به آیه شریفه علا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، به این آیه رسیدیم و در این باره انشاءالله امروز بحث میکنیم. به بحثی هم هست که انشاءالله شاید تتمش به فردا موکول بشه. اولا نکته‌ای که اشاره کنیم این که آیا اینی که الان خوندیم یک آیه است یا دو آیه؟ مطابق مصحف هایی که موجوده اینها دو آیه است. علا یظن اولئک انهم مبعوثون یه آیه، لیوم عظیم آیه دوم که میشن آیه چهار و پنج. اما بعضی ها هم اینها رو روی هم یک آیه به حساب آوردند که در تفسیر فخررازی این گونه ثبت شده. ممکنه نگاه بکنید مصحف‌های دیگه هم باشند. این مسئله البته این که سوره ها چند آیه دارند در جاهای مختلفی محل بحثه. مثلا در سوره قارعه گفتند که 8 آیه داره، 10 آیه داره، 11 آیه داره، نه به این معنا که چیزی حذف یا اضافه شده، به معنای این که همین تفصیل ها فواصل، این که تقطیع هایی که آیه می سازه اینا چگونه حساب بشه، خب اینا آیات رو کم و زیاد از نظر تعداد میکنه. در مورد این آیه هم، در مورد این سوره و این آیه هم این مسئله مطرحه. در رابطه با لغت بعث ما سابقا مفصل صحبت کردیم در سوره شمس از این بعث اشقاها. در اونجا گفته بودیم بعث به معنای برانگیختنه، اما خود برانگیختن معنای روشنی نداره. یعنی بعضی کلمات فارسیه که معناش از حیث ابهام کم از لغت عربی نداره. برانگیختن یعنی چی؟ برانگیختن معانی متعددی براش هست، کمان که بر بعثم هست، یعنی بلند کردن، هل دادن یا تحریک کردن، ارسال کردن، واداشتن. یک مفهومی است که جامعی در تمام اینها هست. شاید بشه گفت برانگیختن یعنی این که یک فردی رو از جا بلند کنیم، که حالا این بلند کردن هم الزاماً به معنای مکانی نیست و به سوی یک هدفی اونها رو به حرکت واداریم. در باره قیامت خب این خیلی بعث و نشور مطرحه که بعث بدن و قیامت روز بعثه. حالا این که در آیه می فرماید که علا یظن اولئک انهم مبعوثون، این یعنی آیا متفقین اینها فکر نمی کردند که یا فکر نمی کنند که مبعوث خواهند شد؟ این مبعوث میتونه اشاره به همون برانگیخته شدن و برآمدن از قبر باشه. خب در قیامت یکی از مسائلی که وجود داره اینه که مرده ها از قبر بیرون میان. یک سوال جدی هست که وقتی ما میمیریم دیگه تو قبر هستیم تا قیامت، یا اینکه در این بازه زمانی تا قیامت در روح در برزخی باقی میمونه، بعد در قیامت جسم برمیاد از خاک و به روح ملحق میشه. این سوال مهمیست، حالا جوابشم چی باشه باید بگردیم در متکلمین و ببینیم آیا ادله هست یا نه. یه نفر الان زیدی مرد، خب گذاشتنش تو قبر، این جنازه که هنوز از قبر در نیامده، که این جنازه الان 500 ساله اون زیره، این هنوز هم که قیامت نشده که بخواد از اجداس از قبور بیرون بیاد، از اون جنازه مادیش اونجاست، این روحش کجا؟ روحش هم تو قبره، در دست جسمش همون زیر خاکه، یا روحش در یک جاییست به نام برزخ و در اونجا هست تا در قیامت به این جسمی که از خاک برمیاد ملحق بشه. در هر صورت الان نمیخوام پاسخ به این سوال رو بدم، ولی یه بحثی هست که در قیامت به هر حال از قبرها جنازه ها برمیخیزد. اونا که منکر معاد جسمانی هست، خب اینا رو جور دیگه توجیه میکنند. اونا که مدافع معاد جسمانی هست، طبیعتا اینها رو با همون ظاهرش میگیرن و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. یه وقتی در سور دمیده میشه همه از قبرها بر میان. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، ای وای بر ما، کی ما رو از مرقدمون بعث کرد، برانگیخت، بالا آورد، تحریک کرد، حرکت بمون داد. ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، عجب این همونی بود که خدا فرموده بود و مرسلون گفته بودن. و در آیه دیگه می فرماید فتول عنهم، تو در قیامت از اونها رو برگردون. یوم ید ابدا الى شیء نکر، دیگه اون روزی که سوره اسرافیل یک چیز بسیار منکر ناشناخته یا بد رو صدا میزنه، تو از این مشرکین چشتو برگردون، خوش شعن ابصار هم، اونا چشمهاشون بسیار ترسیده است، یخرجون من الاجداس، اینها از جدس، جدس یعنی قبر، از قبرها بیرون میان، که انهم جراد منتشر، مانند این که اینها مانند ملخ این برون بر میرن. بسیار تشریح و صحنه‌سازی زیباییست، چون ملخ ها دیدید هیچ نظمی در حرکتشون نیست، دسته پرنده ها با هم یه طرف میرن، با هم یه طرف میرن، حیوانات دیگه وقتی میرن همه یه طرف یه طرف با هم میرن، گله ها اینجوری هست. اما در ملخ ها اصلا نظم نیست، شما گله ملخ رو که میبینید هر کدومشون یه طرف میپره، یکی عقب، یکی جلو، یکی پایین، یکی بالا. میگه اینها از قبر میان یک آشفتگی بسیار شدیدی دارن، مانند دسته ملخ ها هستن. خب این همون بحث منفل قبوره که نفخ فی الصور، بعد اسرافیل میدمه، بعد دوباره بار دوم میدمه، همه اول میدمه میمیرن، بعد میدمه به هوش میان بیدار میشن، یا آیه دیگه داره که صیحه واحده بیشتر نیست، حالا جمعش کنیم دو تا صیحه هست یا سیه صیحه هست جای خودش. اما ممکنم است بگیم علای زن اولای که انهم مبعوثون، این مبعوثون به معنای قیامت نیست، به معنای ایستادنه. چرا میگه ایستادن؟ به معنای بعث از حضور نیست، چون در ادامش آیه میفرماید که یوم عظیم. اون یوم عظیم چیه؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه در پیشگاه خدا میستن. لذا بعث رو اینجا به معنی ایستادن بگیریم. الا یظن اولئک که انهم مبعوثون، مبعوثون ایستادن، فکر نمی کنن که اون روز روزی در پیشگاه خدا باید بایستن. خب اینجا را قبل از این که به اون مطلب اصلیش برسیم، این نکته رو توجه بکنیم که زن در اینجا علایی از اونو به معنای چیست؟ چون اگر به معنای یقین باشه، خب ممکنه کسی بگه که آقا متففین ما دو گونه داریم، متففین مؤمن داریم و متففین غیر مؤمن. شما میگید آقا آیا این متففین یقین ندارند که پیش خدا میستن؟ اونا بگن نه یقین نداریم، بگن نه یقین نداریم. ممکن هم هست بگیم که نه، زن اینجا به معنای احتماله. حالا در رابطه با این میخواییم هم صحبت بکنیم، بحثش هم بحث البته مفصلیست. من یادم نمیاد آیا در رابطه با زن و معانی زن مستقلن صحبت کرده باشیم در سلسله بحثای تفسیریمون یا نه. ظاهرا این لغت رو هم نگاه کردم، تا حالا این لغت رو در گذشته نداشتیم که در رابطه باش بحث کرده باشیم. یه مقداری مفصل‌تر صحبت بکنیم امروز در رابطه با لغت زن. شش احتمال در کلمات لغویین عرب وجود داره. یه احتمالم ما بهش اضافه کنیم فی الجمله، احتمال هفتم. برای اینکه ما لغت شناس نیستیم ولی با یه لیت لعله آخرش اینو اضافه میکنیم. ممکنه اگر بگردید احتمالات دیگه هم در معنا پیدا کنید. اونی که من تا اینجا حالا دیدم استقصا کردم در کلمات بزرگان لغویین این هست. اولین احتمال که خب احتمال تقریبا شایعی است و همین اصطلاح هم در اصول و در فقه ما مطرح شده، ما همه از اول همین رو یاد گرفتیم، بحث حجیت زنون و اینها بر اساس همین معناست. هم مثل هرمونیر هم داره، اکثر کتاب های لغت هم دارن، خیلی احتمال یا معنای مشهورتر است. این که زن مقابل یقینه به معنای احتماله، منطقه احتمال راجح. احتمال مساوی رو میگیم شک، احتمال مرجوح رو هم بهش میگیم وهم. چهار حالت نفسانی داریم یا یقین داریم. حالا اگه یقینمون البته درست بود یا یقینمون غلط بود فرقی از این حیث نمی کنه. یکیشو میگیم جهل مرکب، یکیشو میگیم علم، یکیشو میگیم یقین. اینا علم، یقین، قطع، جهل مرکب، اینا همشون از یه حیث با هم مشترکن و اون این که ما نسبت به اون باورمون و معتقدمون شک نداریم، احتمال خلاف نمیدیم. یا این که نه، احتمال خلاف هم میدیم، اون تا وقتی احتمال خلاف بدیم خب طبیعتا یه احتمال خلاف کمیه. اون حالتی که نسبت به شی داریم احتمال راجعه، میشه چی؟ میشه زن. یه احتمال کمی میدیم میشه وهم. یه احتمال هم مساویه، ممکنه بشه ممکنه نشه، میشه شک. البته گفتیم هم شک به معنی اهم هم داریم که شامل هم زن میشه هم وهم میشه. هر احتمالی رو به شک میگیم. گاهی هم اینا جای هم هم به کار میرن اما مجازن. این معنای اول معروف، دومین احتمالی که در این هست که بسیاری از لغویین دادن مال بزرگانشون هم هست، ابن فارس در معجم مقایس لغت داره و از او خیلی ها گرفتن و با همین هم وارد قرآن شدند. میگن این مشترک لفظیست بین یقین و شک. دیگه اونجا احتمال راجع و احتمال مرجوع اینا نگفتن، گفتن زن هم به معنای یقین میاد هم به معنای شک. یه جاهایی که تقابل صورت میگیره، خب اونجا حتما به معنای یقین نیست. ما در آیات قرآن چند آیه داریم که اینها تقابل داده به زن و یقین، مثل اینکه میفرماید قلت ما تدریم از ساعه، گفتن که بگید که یا میگید که ما ساعت رو نمیدونیم که یه قیامت چیه، این نظن و الا زن، ما فقط گمان داریم و ما نحنو به مستیقنین. اینجا روشن داره میگه آقا ما یقین نداریم، ما زن داریم. یا در آیه دیگه میفرماید که این تعبیر زیادم در قرآن به کار رفته، و ما لهم به ذالک من علم، و ما لهم بهی علم، و ما لهم بهی من علم، هر ستا در آیات متعدد داره. این هم الا یظنون الا اتباع الظن، یا این یتبعون الا الظن. تو علم در مقابل زن به کار رفته. و ما لهم بذالک من علم انهم الا یظنون، در یه آیه یا در جای دیگه میفرماید و ما لهم به من علم الا اتباع الزن، و در آیه دیگه میفرماید و ما لهم به من علم ان یتبعون الا الزن. خب اینم تبعیت از زن در مقابل علم. این گروه دوم هم پس اینها قائل به اشتراک لفظی هست. مرحوم آقای مصطفی ایشون پا رو کرده توی کفش جازمانه و محکم، میگه اصلا اینا نیست، اصلا زن یعنی احتمال بسیار ضعیف، این اونی که ما بهش میگیم وهم، بلکه پایین تر. میگه زن لغتاً به معنای احتماله ضعیفه، غیر مستند به دلیل، مخالف واقع غالباً، یعنی هر چی دیگه باید بزنه تو سر این زده، هم احتمالش کمه، هم معمولاً مخالف واقعه و هم هیچ دلیلی هم برش وجود نداره. به این میگن زن. دقیقاً بکنیم لغتاً میگه ها، ولی اصطلاح زن در باب اصول رو نمیخواد بگه، اصطلاح زنون در باب اصول بحث دیگه است. میگه اصلا علت اینه که قرآن پیروان زنون رو تخته میکنه همینه، علتش هم اینه که میگه نه دلیلی دارید، وهم بسیار، احتمال کمی هم میدید، غالباً هم اینجور احتمالات با واقع تصادف و تصادم و تطابق نداره، پس چرا تبعیت میکنید؟ البته ممکنه هر چندگاهی هم یکیشم درست از کار در بیاد، گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری، اتفاقا هم بخوره. اینی زنم تو انی ملاقن حسابیه، میگه این مؤمنین حتی میگن ما یه احتمال کمی میدادیم که شاید درست باشه، اینجوری معنا میکنه. یا و زنو ان لا ملجا من الله الا الیه، میگه احتمال کمی میدادند که اینها خدا رو در اونجا بتونن بهش پناه ببرن، ولی قلب اتفاق هم باطل در میاد، مثل در اونجا که میگه فزنون زهب و مغازدن فزنن لن نقدر علی، این احتمال بسیار کمی میداد که ما نتونیم پیداش کنیم، ولی پیداش کردیم، نقدر علی، ما برو قدرت پیدا کردیم یا برو تنگ گرفتیم، که حالا زنون اومد عصبانی شد، فکر میکرد ما برو تنگ نمیگیریم، گرفتیم. یا زن و انهام الینا لا یرجعون، اینا احتمال بسیار کمی میدن که ما براشون به سوی ما بر نگردن و اینا اشتباه میکنن. پس این در مجموع بیان آقای مصطفی. بعدم میگه اگر جای زن در یقین به کار رفت مجازه صراحت. یه پلن بالاتر میره میگه و اینم بدونید که معمولا هم در قرآن زن در موارد تحقیر و در موارد طعن به کار میره. حال به یکی بگه مثلا چقدر تو آدم نادانی هستی، میگه تو اصلا اهل زنی، تو تبعیت از احتمالات بسیار نادره میکنی. خب اونجا نگه داریم بحث رو قبل از اینکه احتمالات بعدی رو بگیم. اگر این گونه گفتیم آقا اصلا زن به معنای یقین نیست، حالا یا مثل معروف بگیم زن یعنی احتمال راجعه، یا مثل آقای مصطفی بگیم زن اصلا احتمال بسیار ضعیف. خب یه سری آیات در قرآن هست که اینها رو ما با زن با احتمال کم و یا احتمال مثلا حتی راجح نمیتونیم معناش کنیم. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا معمول مفسرین ورود به یه تحلیلی کردند که این تحلیل ما مهمه توش حرف بزنیم. مرحوم طالقانی تو پرتوی از قرآن داره که البته او از آقای طباطبایی در المیزان گرفته، المیزان احتمالا از المنار گرفته، المنار هم ظاهرا از فخرازی گرفته. مفسرین گفتن این چهارتا رو که من به صراحت دیدم توشون تو نرف زدن، حتما هم بعد فخرازی وقتی اون گفته باشه چون بقیه ناظر به اون خواهند بود نگاه کردن به حرفای اون. اینه که خب آقا ما در صفات مؤمنین این مطلب گفته شده که و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، آیه در رابطه با صبر و صلات، و استعینوا للصبر و صلات، استعینوا بالصبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. و خاشعین کیان؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی که گمان دارند، کسانی که به آقای مصطفی یعنی احتمال خیلی کمی میدن که شاید خدا رو بشه دید، یا نه این که یقین دارند. خاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، یا مثل همون آیاتی که در سوره حاقه خوندیم اشارم کردیم اما من اوتی کتابه به یمینه، بعد میگه این صفتش چی بود؟ میگفت انی زمن تو انی ملاق حسابیه، من یقین داشتم که حسابم رو میبینم، یا نه احتمال کمی داشت که حسابم رو ببینم، یا نه حالا احتمال راجعی داشت که حسابم رو ببینم. خب این یه سؤال پاسخی که آمدند و دادند، میگن اتفاقا اینجا میخواد بگه همون احتمال کم. خب بس چی؟ قرآن میخواد بگه همون احتمال کم منجزه، در رابطه با خدا همون احتمال کم منجزه. اگر احتمالم میدن خدا نباشه، ولی احتمال که میدنم باشه، لزومی نداره یقین داشته باشند تا ایمان بیاورند، مؤمن بشن، مطابق شریعت عمل بکنند، دست از کار بد بردارن. با همون احتمال هم میتونن عمل بکنن، به همون احتمال هم باید تأثیر اثر بدن. چرا؟ دفع ضرر محتمل واجب عقلن. اگر احتمال هم میدن که بلحر خدایی باشه و قیامتی باشه، مراقب باشن اینجا درست زندگی کنن، نرن اونجا بزنن همه چی رو به هم بریزن. پس اگرچه باید تلاش کنن یقین به دست بیارن، اما اگرم یقین نشد، صرف الاحتمال مجزیست. بعدم با آیاتی هم استناد کردن، میگن بله در خوبه که رو به آخرت هم یوغنون بشن، اما در آیات دیگه ای ما داریم که میفرماید لنظر به لذین یخافونن یخشرو الارب بهم. اتفاقا این دقیقا معنی خوفه، میترسن شاید محشور بشن. یخافون یحشرو نمیگه یقین دارن، میگه خوف حشر دارن. خوف حشر دارن دقت کنیم، نمیگه یخافون من حشران، از حشر نمیترسن، میترسن شاید محشور بشن، یعنی خوف دارن که شاید این اتفاق بیفته. میگه به اونها انذار بده، اونها رو هم بترسن. پس آیه در مقام آیات زن همشون داره میگه آقا بدونید احتمال در این امر منجزه. به بیانی این همون بحثیست که تو ما اصولا بهش میگیم اصالت الحظ. داره اگر در رابطه با خدا و مواردی هست، خب اگه احتمال هم میدن این احتمال رو بهش توجه بدن. مرعی وجود داره، انسان باید بالاخره به تعبیری که در اصول میگیم اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد. درسته اینجا اشتغال یقینی ندارید، ولی بالاخره دفع ضرر محتمل که باید بکنید، که انسان باید همیشه مراقبت بکنه. نه باشه، حالا محتمل هم قویه، محتمل هم قوی تر میشه، هرچه محتمل قوی تر میشه طبیعتا شما باید توجه بیشتری بکنید. اما تا حالا چند احتمال در رابطه با زن گفتیم؟ سه احتمال. احتمال چهارم در لغت زن احتمالیش که ابن منظور در لسان العرب داده، او میگه شک و یقین، یعنی مشترک لفظیست، اما نه هر یقینی. یقین دو نوعه، یه یقین از راه شهود و معاینه است، به میگن علم، یه یقین از راه تدبر، یقین از راه استدلال. میگه زن مشترک لفظی است بین شک و یقین از راه تدبر، ولی یقینی که از راه علم یا از راه شهود، از راه عیان، از راه معاینه پدید میاد، اونو بهش زن نمیده. پس اینی زنن تو همین ملاقن حسابی هم مطابق این، یعنی ما با استدلال میدونستیم اما خودمون که ندیده بودیم. که یا اون که میگن هم در رابطه با آیه فرموده بود که نه هم یزنون الذین یزنون انهم ملاقو ربهم، اینو با استدلال میدونست. احتمال پنجم احتمالی است که راغب داده. راغب میگه اصلا زن به معنای آگاهی است که از اماره و دلیل ریشه میگیره. پس هر احتمالی نیست، احتمالی که از دلیل بیاد. اگه همینجوری طرف الله بختکی احتمال میده، به این زن گفته نمیشه. منتها این اگر قوی بشه علم میشه. حالا عبارتش تقریبا ظاهره در این که تا وقتی علم نشده زنه، ولی ممکن هم از کسی بگه بعد از این که قوی شد و علم شد هم کماکان بالاخره مستفاده از ادله زنه. یعنی اون چیز که از عبارت راغب میشه فهم کرد این که زن عبارت است از آگاهی که دانش دانستن که از راه امارات و ادله پدید میاد. حالا اگه قوی شد و علم شد، اینجا عبارتش یه مقداری ممکنه بکنیم توش دست ببریم. بعد از این که این امارات و ادله قوی شد و این آگاهی شما یقینی شد، حالا کماکان زنه؟ یا دیگه از این مرحله که خارج شد و وارد دایره یقین شد دیگه زن نیست؟ عبارتش شاید بیشتر با همین دومی گرایش داره، این وقتی قوی شد دیگه زن نباشه. بعد اون وقت میگه اگه جایی خواستید زن رو به کار ببرید و مرادتون یقین باشه، باید با انه و یا ان مخففه از تغییره به کار ببرید. امنی زنن تو امنی ملاقه نصابیه اینجا، یعنی یقین. یا الَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یا انه باید بیارید که با این تأکید مسئله رو برسون. این هم از احتمال چندم. پنجم احتمال ششم رو تاریخی داده در مجموع البحرین. خب مجموع البحرین کتاب لغت نیست در حقیقت، چون تاریخی یک عالم شیعی جلیل القدر لبنانی است، بیشتر برای حل مشکلات آیات و روایات نوشته، یه جوری مثل نهایه ابن عسیره. یعنی اینها لغت رو به ما و لغت ننوشتن، لغتهای نوشتن برای اینکه کلماتی که در روایات و آیات هست رو معنا کنن. ولی خب تو دار لغت هم به حساب میاد، چون بالاخره همه لغتها رو توضیح دادن. او میگه چهار معنا داره، به بله اصلا فارمیزر بالاتر. میگه مشترک لفظی است بین چهار معنا: شک، یقین، که اتفاقا به یه آیه یه مثال میزنه که تا حالا نخوندیم، انا ظننا ان نعجز الله فی الارض، در مورد اجنه است، سوره جنه. میگه جنی ها میگن ما یقین داشتیم که نمیتونیم خدا رو در زمین عاجز کنیم. ولن نعجزه حربا، و نمیتونستیم او رو در زمین خلاصه قراری بدیم. خب اینم در یکی از موارد. پس میگه یک معنا شک، دو زن، ببخشید دو یعنی که این یک و دور هم میگه اینها زده، این معنای متضاد با هم داره. دو معنای دیگه هم به کار میبره. میگه یکی هم معنای دروغه، به معنای دروغ هم زن به کار برده میشه. این هم الا یظنون در آیه میگه اینها، این هم الا یظنون ما میگیم یعنی اینها هم گمان میکنن، میگه نه، در آیه این هم الا یظنون یعنی این هم الا یظنون، دروغ میگن، دروغ میگن اینا. معنای سومش هم تهمته، تهمت. یه لغتی داریم در بقیه هم گفتن زنه به تاء برخته در پایان به معنی تهمته. خیلی ها گفتن برگردوندن یعنی احتمال کمی که زده میشه به اون برمیگردونن. ایشون میگه نه، اصلا معنای زن یکیش تهمته. دقیق کنید نکته لطیفی داره، اون آیه رو بگم. در یکی از آیات قرآن داره و ما هو علی الغیب بزنین، و ما هو علی الغیب بزنین در رابطه با پیامبره. اون زنین با سادزاده و معناش کردن و ما هو علی الغیب بزنین یعنی بخیل، یعنی پیامبر آدم نیست بخیل باشه که غیب رو که بهش بدیم به شما نگه. اما همونجا قرائت به زمین با تازان داریم و ما هو علی الغیب به زمین با تازا، یعنی پیامبر در رابطه با غیب متهم نیست، یعنی بهش تهمت نزنید که دروغ میگه، نه واقعا غیبه، دروغ نمیگه. علیاذ بالله متهمش نکنید به این که از خودش نیبافه جعل میکنه. پس طوریهی در اینجا چهار معنای مختلف رو برای زن مطرح میکنه. خب اون نکته ای که گفتیم میخواییم یه بار بررسیش کنیم، ببینیم آیا اون فرمایشی که از مرحوم آقای طباطبایی یا مرحوم آقای طالقانی در پرتویی از قرآن، یا گفتم فخر یا صاحب المنار و شیرزا اینها دارن، آیا این درسته یا غلطه؟ یعنی صرف احتمال منجزه؟ به نظر میرسه این مسئله درسته، ما میگیم آقا صرف احتمال منجزه، ولی با یک چیز دیگه میشه اینو کنار زد و نه بگیم به صرف احتمال اینجوری نیست. به خاطر اینکه اولا خیلی وقتها اینها تزاحم حقوقه، یعنی شما به صرف احتمال که خدایی هست یه کارایی میکنی که یه سری حقوق دیگران رو از بین میبری. مثال ساده بزنم، ببینید اگر الان من احتمال میدم شاید فردا بیان بزنن خونه ما رو خراب کن، ما بریم برای جلوگیری از این احتمال یه 7-8 تا مثلا فرض کنید که مانع جلوی این خیابون بکشی، این خوبه. اما اگر این موانعی که ما میخواییم جلوی خیابون بکشیم باعث میشه راه مردم بسته بشه، اینجا شما میتونید بگید صرف احتمال منجزه؟ بله بر شما منجزه، ولی باعث یک مشکلی بر بقیه میشه. یه مثال ساده تر بزنم، شما حاکم این شهر احتمال میدی فردا سیل بیاد، رودخونه رو باید چکار کنی؟ تعریض کنی. این احتمال باعث میشه شما رودخونه رو قشنگ بهش برسی، تعریضش کنی، مرتبش کنی، خوبه. اما اگر تعریض رودخونه به اینه که صدها خونه رو خراب کنی، اینجا صرف احتمال که ضرر رو از یه سری دیگه برگردونی داره باعث ضرر دلفل به یه سری دیگه میشه. خونه یه در یه خراب میکنم یه آقا چرا خراب میکنی؟ میگی شاید سال آینده سیل میاد. خب الان که با شاید که نمیشه زندگی کرد، احتمال هم صرف و احتمال باشه. نه ما داخل بریم تو عبارت آقای مصطفی که دیگه خیلی هم سخت میشه، یه احتمال بسیار ضعیفی هم وجود داره، احتمال داره سر بزن خونه مردم خراب کنن. حالا اینجا برید جلو، این که میخواید خونه رو خراب کنید دیدن میمیرن اونجا. شما با بحث های دینی که صرف احتمال نیست، شما حدود جاری میکنی، تعزیرات جاری میکنی، قصاص جاری میکنی، حد قصد جاری میکنی، حد های صف النبی آدم میکشی. یعنی با این مسائل صرف احتمال که نمیشه ما بریم اون برای ها شاید درست بود، شاید درست بود من به وظیفه هم عمل میکنم، اگر رفتم اون بر معلوم شد خدا از من خواسته من چکار بکنم؟ شما داری با همه قوانینی که گذشتی ده مردم میکشی، حد میزنی، شلاق میزنی، طلاق بار میکنی، ازدواج درست میکنی، یک نظامی رو میچینی. از این کلی آدم متضرر میشه. به صرف این که ما احتمال بدیم پس عمل کنی، این در رابطه با خودت اگه هست کن حول خود احتمال میده عمل کن. ولی وقتی میاد این دایره حدود و حقوق دیگران میشه چی؟ یک. دو، در رابطه با خودت هم همینجوره. خب شما احتمال میدی این کارو بخوای درست بشه، خب احتمال هم داره نکنی درست بشه. ما به صرف این که احتمال میدیم شاید پیامبر اسلام درست بشه ایمان بیاریم، چون شاید وقتی اون برای عذاب میکنن. خب شاید هم عیسی درست بشه، شاید هم موسی درست بشه، شاید هم عبدالبها درست بشه. به صرف احتمال اگه قرار بشه ما بگیم اینا منجزه، حالا اگه به صرف احتمال ما بگیم خدایی هست، ما به این قوه حالا که خدا هست احتمال نریم بر اقامه میکنه خدا، خب حالا شاید هم دو تا خدا باشه به صرف احتمال، چون فرض نمی که شما یقین رو گذاشتی که نه به صرف احتمال، خب احتمال هم دو تا خدا باشه، احتمال داره هوبل هم درست بشه، اون هوبل اگه درست بود فرد ما رو چگاه میداریم شکونیش. یعنی دایره فقط اینجور نیست که یه طرف احتمال داره طرف مقابل صفره، طرفین گاهی محتملن براتون ضرر مترتبه. این دو سالسن. این خدایی که ما میخواییم بریم سراغش و سر وقتش و باش ارتباط برقرار کنیم اونوره، و فرض ما بر اینه که اون خدا خدای مورد احتمال ماست که قراره بهش ایمان بیاریم ملاقاتش بکنیم، این خدا مهربانه یا نه؟ خب اگه خدای مهربانیم بیریم اونجا بشه بیم اما قبه اقا بلا بیان ما یقین نداشتیم. قبه اقا بلا بیان حاکم بر احتماله، بسیار فول احتمال که من نباید عمل بکنم. قبه اقا بلا بیان ما حاکمه بر در زرر محتمل میدونیم. و ما کنم معذبین حتی نبست رسول آمیم خود رو گفتی. بعد میگی خب ما که پیغمبر رو فرستادیم، گفت در ما قبول داشتیم پیغمبر پیغمبر خداست که دیگه احتمال نمیدونیم خلافش رو یقین داشتیم، فرض بنده شک داریم در همین. فرض بر اینه که شک داریم، دقت کنید ما داریم با آیه این با فرض میذاریم که آیه طباطبایی اینا دارن میگن صرف و احتمال منجزه، صرف الاحتمال منجزه، که بس ما وقتی خود خدا را تو شک داریم پیغمبر رو شک داریم. اگه شک که در همه اینا داریم پس میتونیم داریم بشه بگیم آقا دما کنا معذبین حتی نبست رسوله، رو به عقلی خودت گفتی پس ما ممل داریم کنیم. این داستان سوال جدی میشه روی این مسئله که آیا اگر ما زن رو در آیات قرآن به معنای صرف الاحتمال بدانیم، این حل میکنه داستانو. من احتمال میدم این تا اینجاش رو قبلها اینجا بحث کردیم تو ذهنمه، یه جایش توی بحثام بوده، اما این طرح سوالش رو طرح سوالش به نظرم میرسه جدید بشه. حالا اینجا گفتم بریم به فردا میکشه بحثمون، ممکنه یه تفصیلی بذاریم و بعدم بگیم در بعضی جاهاش زن نمیتواند به معنای صرف الاحتمال باشه در قرآن، نه باید یقین پیدا کرد. یه جاهایش هم ممکنه به عللی بتونیم بگیم، حالا یه مطالعه هم شما بکنید، من این بحث رو مطرح کردم، فردا بحث راجبش بیشتر پیش ببریم.